أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله تبعیت غذا للأداء، به این که اگر واجب موقت در وقت مقررش ترک شد، بعد خروج وقت آیا قضا واجب هست یا واجب نیست، که اقوال مختلفی در این قسمت وجود داشت. در قسمت تفصیل بین موارد، سه تا تفصیل وجود داشت. تفصیل اول اون تفصیل مذکور در عبارت مرحوم نائینی بود، تفصیل دوم تفصیل مرحوم آخون به حسب ما یستفاد و از خود عبارت کفایه، تفصیل سوم هم تفصیلی که مرحوم های خویی ذکر فرمودن و نسبت دادن به مرحوم آخون. نسبت به تفصیل اول و دوم اشکالی در کلام مرحوم نائینی مطرح شده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی، اشکال نقضی و اشکال حلی، که این دوتا اشکال به تفصیل مرحوم آخون به حسب ما یستفاد و از ظاهر کفایه هم وارد می شود. ولی آیا غیر از این دوتا اشکال، اشکال دیگری به این دو تفصیل وارد هست؟ به تفصیل مرحوم آخون به حسب ما یستفاد و از کفایه و همینطور به تفصیل مرحوم نائینی مذکور در کلام مرحوم نائینی یا وارد نیست؟ همونطور که در جلسه قبل بیان شد، دو تا اشکال در این قسمت شده است به این تفصیل مرحوم آخون، زیادتاً علی اشکالات قبلی. یک اشکال در کلام مرحوم ایروانی بوده که فرموده بودن وقتی دلیل توقید دلالت بر تقیید بکنه، با توجه به این که اون دلیل اصل واجب که دلالت بر وجوب عمل می کرد، مفاد او بسیط بوده، مرکب نبوده، نهایتش اینه که وجوب مؤکد را با تأکید و تشدید را دلالت داشت. خب دلیل توقید وقتی اون رو ببره، دیگه چیزی باقی نمیمونه تا در خارج از وقت اقتضا بکنه وجوب اتیان عمل را. این اشکال به بیان مرحوم ایروانی، اشکال به کلام مرحوم آخون این بود. همونطور که در جلسه قبل گفته شد، یه اشکال دیگه‌ای به مرحوم آخون، به تفصیل مرحوم آخون مطرح شده که این اشکال در کلام مرحوم های تبریزی هست. اشکال عبارت از این هست که اینکه دلیل توقید دلالت بر تعدد مطلوب داشته باشد و به خاطر اقتضا بکنه تقیید به قید، تقیید به وقت، از باب تعدد مطلوب هست و به خاطر همین تعدد مطلوب بعد خروج وقت اتیان عمل لازم باشد، این مبتنی هست بر اینکه امر به طبیعی با امر به حسه، به اتیان با امر به مقید که اتیان عمل در وقت هست، در زمان واحد قابل جمع باشد. مبتنی بر این هست. و حال آنکه امر به طبیعی با امر به موقت و حسه در زمان واحد قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ این عدم امکان اجتماع امر به طبیعی با امر به مقید هم در کلام مرحوم اصفهانی آمده است، هم در کلام مرحوم های تبریزی آمده است. ولی دلیل بر این عدم امکان مختلفه. مرحوم اصفهانی اجتماع امر به طبیعی با امر به مقید در زمان واحد را به استحاله، به برهان عقلی این امکان را رد میکنه، ولی مرحوم آقای تبریزی این امکان اجتماع امر به طبیعی، اجتماع امر به طبیعی با امر به مقید را به وجه لغویت، به دلیل لغویت نفی میکنه. علی‌ای‌حاله چه به نظر مرحوم اصفهانی چه به نظر مرحوم آقای تبریزی، امر به طبیعی در کنار امر به مقید قابل اجتماع نیست. اشکال در مقابل اشکال مرحوم ایروانی، اشکال دیگر اینه که این تعدد مطلوب مبتنی بر امکان اجتماع امر به طبیعی در کنار با امر به مقید است. حال اینکه امر به طبیعی با امر به مقید قابل جمع در زمان واحد نیستند، یا به استحاله عقلیه که مرحوم اصفهانی فرموده، یا به دلیل لغویت که مرحوم آقای تبریزی فرموده. خب این اشکال، این جدید اشکالی در کلام مرحوم آقای تبریزی هست. وقت اونی که همونطور که در جلسه قبل بیان شد، این دوتا اشکال به مرحوم آخوند علی جمیع تقادیر مسئله نیست، بلکه هر یک از این دو اشکال به یک تقدیری ناظر هست دون تقدیر دیگر. فعلا توضیح مختصرش اینه که در کلام مرحوم آخوند که تعدد مطلوب آمده است، که دلیل توقید مثلا گاهی اقتضا میکنه تعدد مطلوب را، گاهی اقتضا میکنه وحدت مطلوب. خود مرحوم آخوند فرموده بود تغییر به وحد، قد یکونو به نحو وحدت مطلوب، قد یکونو به نحو تعدد مطلوب. مراد از تعدد مطلوب چه چیزی هست؟ آیا مراد از تعدد مطلوب این هست که دو تا امر مستقل وجود داشته باشد، یک امر به طبیعی صلات مثلا آیات جامع بین واقع در وقت و خارج از وقت تعلق بگیره، و یک امر به موقع که صلات آیات قبل الانجلا باشد؟ آیا تعدد مطلوب به این معنا هست، یا اینکه تعدد مطلوبی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده به معنای این هست که در وقت امر به عمل، امر به عمل امر مؤکد و با تشدیدی هست، به خاطر اینکه از دو جهت مصلحت هست، در وقت مولا امر به صلات آیات مثلا قبل از انجلا میکنه که این وجوب، این امر یک وجوب مؤکد و مشدد هست، و اگر مکلف عمل را در وقت انجام نداد، ذات عمل در خارج از وقت امر دارد به وجوب غیر اکید، به وجوب غیر شدید. در وقت عمل امر دارد به وجوب اکید، در خارج از وقت عمل امر دارد به وجوب غیر اکید. مراد از تعدد مطلوب چیه؟ اشکال مرحوم ایروانی ناظر به این هست که از کلام مرحوم آخوند که تعدد مطلوب درش ذکر شده، مراد از تعدد مطلوب را همین دانست که امر در وقت امر مشدد و مؤکد هست، امر در خارج از وقت امر غیر اکید هست. بر اون اساس اشکال کرده مرحوم آقای تبریزی که اشکال کرده به مرحوم آخوند که هم بله تعدد مطلوبی که شما میگویید متوقف بر این هست که امر به طبیعی قابل جمع با امر به موقت بشود، برداشت مرحوم آقای تبریزی از تعدد مطلوب در کلام مرحوم آخوند همینی که دوتا امر در کنار همدیگه وجود داشته باشد، نه تأکد یک امر در وقت. این روی حساب این دوتا اشکال، هر کدوم از دوتا اشکال، اشکال به مرحوم آخون در تقدیری هست دون تقدیر آخر. این دون نیست که اشکال به نحو مطلق باشه. حالا اینکه مراد مرحوم آخون در تعدد مطلوب چه چیزی هست در عبارت کفایه نیامده است، بلکه ظاهر عبارت کفایه همونطور که مرحوم آقای تبریزی برداشت کرده است، ظاهر عبارت کفایه اینه که دوتا طلب اصلا هست دیگه، دوتا طلب، یک طلب به اصل طبیعی، یک طلب هم به موقت و مقید به وقت. ظاهر عبارت کفایه اینه، ولی خود مرحوم آخون به حسب تقریرها فرمودن نه، ما اینو نمیگوییم. ما که تعدد مطلوب را میگوییم، این که ادعا میکنیم در بعضی از موارد دلیل توحید دلالت دارد بر تعدد مطلوب، مقصود ما از تعدد مطلوب اینه که عمل در وقت، مقصود ما از تعدد مطلوب دو تا امر مستقل، یکی به طبیعی و یکی به جام به مقید نیست که محظور اجتماع المثلین پیش بیاید، بلکه مراد ما از تعدد مطلوب اینه که عمل در وقت یک وجوب مؤکد دارد و عمل در خارج از وقت وجوب غیر اکید. در عبارت تقریرات اینطور اومده، فقط یظهر من الغید تعدد المطلوب، عبارت تقریرات من رو خونده، لا به معنا اجتماع طلبین فی محل الغید، نه به این معنا که در مورد مقید واجد الغید دو تا طلب داریم، یک امر به طبیعی که شامل او بشود، یک امر به مقید که به خصوص او تعلق، به این معنا نیست. حتی یقال ان اجتماع المثلین که اجتماع ضدین، تا بگی که مستلزم اجتماعی مثل اینه، بالاخره در مورد موقت دو تا تکلیف جمع شده، اینم اجتماعی مثل این، مقصود ما این نیست، بل به معنا تعلق طلب به نحو آکد بالغید، در اون مقید طلبی که تعلق گرفته طلب آکد هست، طلب متعلق به او طلب آکده، و این طلب آکدی که به مقید به موقت به اتیان عمل در وقت تعلق گرفته، لا یزاهم کون المطلقه، لا یزاهم کون المطلقه ایزن معمورم به فی مورد الغید، فی غیر مورد الغید، معمورم به فی غیر مورد الغید، لکن به طلب غیر اکید، یعنی در وقت یک تکلیف بیشتر نیست، اونم عمل موقت. بعد خروج وقت امر به طبیعی یعنی به اتیان ذات عمل تعلق میگیره. خود یعنی تصریح مرحوم آخون به حسب تقریرات اینه که مراد ما از تعدد مطلوب دو تا طلب مستقل نیست. برای این اساس اشکال مرحوم ایروانی در حقیقت موافق با اون نیست که مرحوم آخون در تقریرات توضیح داده، که اگر مراد شما از تعدد مطلوب وجود طلب اکید در وقت باشد و ثبوت طلب غیر اکید در خارج از وقت، وقت اشکال میشه که دلیل دال بر اصل واجب یک معنای بسیط را دلالت داشت، وقتی یک معنای بسیط را دلالت داشت، دلیل توقید که اون معنای بسیط را رفع کرده دیگه چیزی باقی نمیمونه، کما هو الحال در موارد نسخ وجوب. این بحث به اون است که از کلام مرحوم آخون در تقریرات استفاده میشه، ولی عبارت کفایه را، ظاهر عبارت کفایه را نگاه بکنیم، همون است که مرحوم آقای تبریزی برداشت کرده است که ظاهر عبارت کفایه اینه که تعدد مطلوب به این معناست که دو تا طلب تعلق گرفته است، یک طلب به اصل طبیعی، یک طلب به مقید طبیعی واجد غیر، حسه که طبیعی واجد غیر باشه به این تعلق گرفته. روی این حساب اشکال دوم به این نحو مطرح می شود، یعنی اشکالی که در کلام مرحوم آقای تبریزی است، که این که شما فرض کردید دلیل توقید اقتضا میکنه که مطلوبیت در بین مطلوبیت وقت از باب تعدد مطلوب هست، این مبتنی هست بر این که امر به طبیعی با امر به حسه قابل جمع باشد و حال آنکه امر به طبیعی در کنار امر به حسه قابل جمع نیست و این نکته است که این عدم امکان اجتماع نکته است که هم در کلام مرحوم اصفهانی آمده است در همین جا در همین بحث واجب موقت ولی نه در جهت اول در اون قسمت جریان استصحاب، چون این که استصحاب در اینجا از چه قبیله است این ارتباط داره به بحث به کیفیت تعدد مطلوب، این که تعدد مطلوب چه چیزی باشه این دخیل در جریان استصحابه. قبلا هم که کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد بر اساس بیان مرحوم های تبریزی با توجه به این هست که امر به طبیعی در کنار امر به حسه در وقت وجود داشته باشه، اما این که مختار در جریان استصحاب در اینجا چه چیزی هست، آیا استصحاب در اینجا از قبیل قسم ثانی است یا قسم ثالثه، این بحثش به نوست که بعدن بیاید دیگه، هنوز به اون بحث نرسیدیم. اون چی که قبلا گفته شده در حد توضیح کلام مرحوم آخون بوده، اینکه استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالثه یا قسم ثانی هست یا استصحاب شخصه، این مطالب بحث در جهت ثالثه موکول و کیف کان اینجا فعلا بحث در این قسمته که مرحوم های تبریزی اشکال کردن به مرحوم آخون که این که شما میگویید میفرمایید قد یکون و دلیل توقیت مقتضی لکون طلب در وقت طلب عمل در وقت از باب تعدد مطلوب هست، این مبتنی است بر امکان اجتماع امر به طبیعی با امر به موقت و حال اینکه ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ همونطور که گفته شد مرحوم اصفهانی در محل کلام فرموده امر به طبیعی، هم در محل کلام فرموده و هم در مواضع دیگه نهایت الدرایه فرموده امر به طبیعی با امر به موقت در زمان واحد قابل جمع نیستند به دلیلی غیر از اون دلیلی که مرحوم تبریزی فرموده. دلیل مرحوم اصفهانی اینه که در محل بس فقط این مقدار اشاره فرموده است که لا یعقل تعلق امر به طبیعی یک اراده به طبیعی تعلق بگیرد و یک اراده به اتیان عمل در وقت تعلق بگیره، این معنا نداره. فرموده و کذا در لا یعقل تعلق ارادت اخرى او امر آخر به ذات الفعل فی عرض تعلق هما، یعنی تعلق اراده و وجوب و امر بهی به ما هو موقت ها، این ممکن نیست که امر به طبیعی در کنار امر موقت جمع بشه. لا یعقل چرا؟ لاستحالت موردیت الفعل لهما مرتین، معنا نداره که فعل مورد فعل واحد مورد دو تا اراده باشه، این استحاله عقلی دارد که فعل واحد متعلق دو تا اراده دو تا امر بشود. فرموده اونی که معقول است اینی که یک امر به طبیعی تعلق بگیر به موقت تعلق بگیره در وقت فقط یک امر باشه، بعد خروج وقت هم امر به طبیعی تعلق بگیره. اما چرا به چه بیان استحاله داره وجهش را در اینجا ذکر نفرموده است، در این بحث واجب موقت دلیلش را اینجا ذکر نفرموده، فقط اصل مدعا آمده است. ولی در جلد چهارم نهایت الدرایه در صفحه 429 در همون بحث امر به قصر در کنار امر به تمام آیا ممکن است جمع بشه به نحوه ترتب یا غیر ترتب قابل جمع است، اونجا فرموده است که نمیتوان ملتزم شد به امر به طبیعی در کنار امر به مقید به خاطر اجتماع مثلین. خود مرحوم آخوند هم در تغییرات در اینجا فرموده است ما نمیگوییم که امر به طبیعی مستقل هست در کنار در عرض امر به موقت، حتی یقال که اجتماع مثلین هم ممکن نیست، همونطور که اجتماع ضدین ممکن نیست. این وجهی که مرحوم اصفهانی در جلد 4 نهایت الدرایه فرموده، وجهی که مرحوم آخوند در تغییرات فرموده، همین محضور اجتماع مثلین هست. ولی در جلد 2 نهایت الدرایه در هم بحث مقدمه واجب، ابتدای بحث مقدمه واجب، که در این بحث که مقدمات داخلیه آیا وجوب دارد، وجوب غیری دارد یا وجوب غیری ندارد، که مرحوم آخوند فرموده است که ولو ملاک وجوب غیری در مقدمات داخلیه در اجزا وجود دارد ولی وجوب غیری ندارد. چرا؟ به خاطر محضور اجتماع مثلین، چون اجزا متعلق وجوب نفسی هستند، در کنار وجوب نفسی بخواهند وجوب غیری داشته باشند، این محضور داره، محضور اجتماع مثلین. مرحوم آخوند در کفایه فرموده نمی شود وجوب غیری داشته باشد لمحضور اجتماع مثلین. مرحوم اصفهانی اونجا این بحث را مفصلا این بحث را اونجا مطرح کردند که آیا تعلق دو طلب، تعلق دو امر به فعل واحد از موارد اجتماع مثلین هست، محضور اجتماع مثلین را دارد، و تعلق اراده و کراهت به شیء واحد محضور اجتماع ضدین را دارد یا نه. این بحث را به تفصیل در اونجا مطرح فرموده، فرموده نه، اینکه اجتماع اراده در فعل واحد ممکن نیست از باب اجتماع مثلین نیست، اجتماع کراهت با اراده در فعل واحد ممکن نیست از باب محضور اجتماع ضدین نیست. چرا؟ فرمودن اونجا یو توضیح دادن در همین جلد 2 نهایت الدرایه صفحه 22 همین تعلیق 6 در همین بحث مقدمه واجب اینجور توضیح دادن، فرمودن به خاطر اینکه تماثل و تضاد مربوط به احوال خارجیه برای موجودات خارجیه است. اوصاف موجودات خارجیه در اینها تماثل و تضاد ممکن نیست، اجتماع ضدین اجتماع مثل ممکن نیست. هم عارض باید امر خارجی باشد، هم معروض هم باید شیء خارجی باشد. ولی در مورد بله در مورد تکلیف بس وجوب که متعلق هست به فعل، یا بله حرمت که متعلق به فعل هست، در اینجا نه معروض امر خارجی هست نه عارض امر خارجی هست. معروض امر خارجی نیست چون فعل به ما له وجود فی الخارج، به ما انه موجود خارجی که متعلق طلب قرار نمیگیره، با همون توضیحی که قبلا در کلام مثل مرحوم اصفهانی آمده که وجود خارجی مسقط وجوب و تکلیف هست نه متعلق وجوب. پس معروض شی خارجی نیست، عارض هم شی خارجی نیست، چون وجوب حرمت اینها از امور اعتباریه عقلیه هستند، اینها از مقولات نیستند که نحوه وجود خارجی داشته باشند. بنابراین نه عارض از احوال خارجیه هست در تعلق وجوب و حرمت به فعل و نه معروض از امور خارجیه است. وقتی هیچ کدوم از اینا خارجیت نداشته باشه، حدیث اجتماع ضده، امتناع اجتماع مثلین، امتناع اجتماع ضده در این مقام مجالی ندارد. فرمودن اگه مراد از ایجاب و تحریم خود وجوب باشد که حکمش اینه، اگه مراد از ایجاب و تحریم اراده و کراهت هم باشد، از باب اینکه حقیقت تکلیف اراده هست در وجوب، حقیقت تکلیف در تحریم کراهت هست، بنابر این تقدیر و در این فرض هم محضور اجتماع مثلین و اجتماع ضدین مجال ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ولو اراده و کراهت از صفات خارجی هستند، از مقولات حقیقی هستند، ولی باز هم اجتماع دو اراده در شیء واحد از قبیل محذور اجتماع مثلین نیست، یا اجتماع اراده و کراهت از باب اجتماع محذورش محذور اجتماع ضدین نیست. اجتماع یعنی این اجتماع ممتنع، اینکه دو تا اراده در فعل واحد جمع نمی شود، دو تا یا اراده و کراهت در فعل واحد جمع نمی شود، اجتماع ممتنع، اجتماع ضدین یا اجتماع مثلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اراده و کراهت را که در نظر بگیریم، یا به اعتبار قیام اراده و کراهت به ما انه صفت به نفس این را در نظر میگیریم، یا به لحاظ تعلق اراده و کراهت به فعلی که شخص میخواهد انجام بدهد. دو تا حالت داره، یا به لحاظ قیامش به نفس، از یک طرف قائم به نفسه، از یک طرف تعلق گرفته به فعل، به فعلی که از شخص صادر میشه. در هیچ یک از این دو مرحله محذور اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین پیش نمی آید. اگر بله، اگر ما این اراده و کراهت را به لحاظ قیامش به نفس بخواهیم در نظر بگیریم و این دوتا را دوتا صفت حساب بکنیم برای نفس، اجتماع دو اراده، قیام دو اراده به نفس محذور اجتماع مثلین را ندارد، و از اون طرف اراده و کراهت محذور اجتماع ضدین را ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع تماثل و تضاد، موضوع تماثل و تضاد جسم خارجی هست، جسم و جسمانی هست، در حالی که نفس که محل عروض اراده و کراهت امر بسیط، امر جسمانی نیست. روی این حساب ارادات متعدد قابل قیام به نفس مکلف است. در مواردی که شخص افعال متعددی را اراده میکنه، خب اراده متعددی دیگه، همه این اراده به نفس که امر بسیطی هست قائمه. اینجا محذور اجتماع مثلین اصلا مجال نداره. اجتماع مثلین مال جایی است که دو صفت خارجی در یک وجود جسمانی بخواهد جمع بشود. اینجا که معروض وجود جسمانی نیست. روی این حساب فرمودن لذا لا شبهه در قیام ارادتین یا قیام اراده و کراهت، قیام اینها به نفس اما نسبت به دوتا فعل، دوتا اراده به دو فعل تعلق بگیره، یک اراده به یک فعل، یک کراهت هم در کنار او به فعل آخر تعلق بگیره. از اینجا معلوم میشه که اگر پس این از این باب نیست. اگر مانعی از اجتماع وجود داشته باشه، از جهت قیام اراده به نفس نیست، از این به لحاظ این مرحله نیست. اگر مانعی باشه، باید به لحاظ مرحله بعدی که تعلق اراده، تعلق کراهت به فعل باشه، به لحاظ اون مرحله هم باز محذور تماثل، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین اونجا هم وجود نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اون چه که محال هست، قیام متماثلین یا متضادین به موجود خارجی هست، و حال اینکه در تعلق اراده و کراهت به فعل متعلق، اینو شما معروض حساب بکنید، از این جهت اینکه طرف متعلق میخواهد، طرف میخواهد، طرف در تعلق اراده و کراهت فعل، بله فعل خارجی نیست. اون چی که مورد طلب هست وجود خارجی، به ما انه وجود خارجی نیست، چون وجود خارجی که مسقط طلبه، نه متعلق طلب. متعلق طلب این نیست، علاوه بر این که موضوع اراده و کراهت، اونی که معروض اراده و کراهته، نفسه. فعل که معروض نیست. ما مثلین رو بخوایم، اجتماعی مثلین در اینی که دو تا صفت در یک معروض واحد، اصلا فعل که طرف ولو طرف اراده هست ولی معروض اراده نیست. اصلا اینجا حدیث اجتماعی مثلین و زدن اینجا هم مجال نداره. پس اگر دلیل امتناع اجتماع ارادتین در فعل واحد، دلیلش محذور اجتماع مثلین نیست. در تعلق اراده و کراهت به فعل واحد، محذور این اجتماع، محذور اجتماع ضدین نیست. پس دلیل چیه؟ استحاله عقلی به کجا بنده؟ وجه این که عقلا ممتنع هست دو تا اراده به فعل واحد تعلق بگیره، وجهش چیه؟ مرحوم اصفهانی اونجا فرمودن تحقیق مطلب این هست که امتناع اجتماع ارادتین در فعل واحد و اجتماع اراده و کراهت در فعل واحد، اجتماع مثلین نیست که مشهور قائل هستن، اجتماع ضدین نیست که مشهور قائل هستن. دلیلش اینه که اراده علت هست برای حرکت نحو المراد. اراده حالت علیت دارد برای حرکت نحو المراد. وقتی اراده حالت علیت برای حرکت داشت، اگر غرض دایی به اراده، غرضی که در فعل وجود دارد و موجب می شود که شخص اراده بکند اون فعل را، اون غرض، اون مصلحتی که در فعل وجود داره در اراده، مصلحت در کراهت، اون مفسده محضور. اگر غرض دایی به اراده امر واحدی باشد، غرض اگه واحد باشد، دو تا اراده از این غرض واحد منبعث نمی شود که به فعل واحد تعلق بگیره. چرا؟ چون رابطه غرض با اراده رابطه علت و معلوله. اگر از غرض واحد دو تا اراده صادر بشود، این در قوه صدور معلولین من علت واحده است. وارین که از علت واحده فقط یک معلول قابل صدور، یعنی همون تطبیق قاعده الواحد که معلول متعدد از یک علت قابل صدور نیست. واحد اگر علت واحد باشد، لا یصدر منه الا واحد. خب اینجایی که شما میگویید دو تا اراده هست، اگر یک غرض باشد، صدور انبعاث دو اراده از غرض واحد، فی قوت صدور معلولین از علت واحده هست که هو محالون. و اگر فرض بکنید که غرض در اینجا متعدد باشه و به خاطر تعدد غرض دو تا اراده پیدا شده است، دو تا اراده پیدا شده است از این دو تا غرض، در این قسمت انبعاث اراده از غرض ولو با قاعده الواحد مخالفتی نشد، ولی این دوتا اراده برای چی محقق می شوند؟ این دوتا اراده برای حرکت دادن مکلف به سمت فعل هست. حرکتی که از این دوتا اراده بخواهد محقق بشود، مکلف در مقام عمل کار را، اون مطلوب را، مأمورم برا انجام بدهد، یا خود در فعل خودش نسبت به فعل خودش بخواهد اون فعل واحد را انجام بدهد، حرکت واحد است. حرکت واحده که لا یمکن صدورش از ارادتین از دوتا علت، چون وقتی معلول واحد شد، علت هم باید واحد بشود. پس اینجا تعلق ارادتین به فعل واحد ممکن نیست. به خاطر اینکه در فرض وحدت غرض تخلف از قاعده الواحد در رابطه بین غرض و اراده می شود. در فرض تعدد غرض تخلف از قاعده الواحد در رابطه بین اراده و حرکت نحو الفعل می شود. و حال این که بله نم علت واحده می تواند موجب صدور دوتا معلول بشود و نه این که معلول واحد بتواند از دوتا علت صادر بشود. فرمودن مقتضای تحقیق اینه. در ادامه فرمودن که لا یقال، که اون چرا که شما گفتید این در اراده تکوینیه هست، که اراده تکوینیه حالت علیت دارد برای تحقق فعل در خارج، حالت علیت دارد برای تحقق فعل در خارج. هر شخصی بخواد کاری را انجام بدهد اراده می کند، به دنبال اراده اون فعل واجب می شود و صادر می شود از شخص در خارج. اینه که مستشکل میگه اینه که شما گفتید در مورد اراده تکوینیه هست که نسبت علیت داره با مراد، با مراد تکوینی. اما در اراده تشریعیه که اینطور نیست. در اراده تشریعیه اگه مولا فعل ابر را اراده بکنه، اراده مولا علت برای فعل ابر نیست، چون اینطور نیست که با اراده مولا فعل ابر به صورت قهری صادر بشه، بلکه در این موارد اراده مکلفین متخلله. اینجا خود مکلف باید اراده بکنه انجام فعل را تا مأمورون به در خارج ایجاد بشه. در اراده تکوینیه هست که بین اراده و مراد رابطه علیت وجود داره، ولی در اراده تشریعیه که رابطه علیت نیست. بنابراین این حرفا به درد اونجا نمیخوره. در اراده تشریعیه شما دلیل برای امتناع اجتماع ارادت فی فعل واحد ندارید. این را در لایقال به عنوان اشکال مطرح کرده، از این اشکال جواب داده. جواب اینه که نه، همونطور که در رابطه در اراده تکوینیه بین اراده و مراد تکوینی رابطه علیت وجود دارد، در اراده تشریعیه هم همین رابطه وجود دارد. فقط فرقشون اینه که علیت در اراده تکوینیه علت تامه هست، احتیاج به ضمیمه ندارد، ولی در اراده تشریعیه علیت ناقصه هست و احتیاج به ضمیمه دارد، که اون ضمیمه اراده المکلفینه، اراده خود مأمور هست مولا، ولی اراده مولا شأنش و جایگاهش جایگاه علت هست نسبت به تحقق مأمورون به در خارج، ولی علت ناقصه هست. این مقدار فرق ایجاد نمی کنه. همونطور که در تعلق اراده تکوینی استحاله وجود دارد، استحاله اجتماع ارادت فی فعل واحد، در اراده تشریعی هم همینه. در آخرم در ادامه هم فرموده از اینجا معلوم میشه که ایجاب اگر به معنای بعث و تحریک هم باشد، از باب اراده هم اون رو حساب نکنیم، ولی حال بعث، حال تحریک، حال اراده تشریعی هست، چون بعث برای جعل دائل المکلفین هست، برای اینکه مکلفین منبعث سمت عمل بشوند، و من المعلوم، من الواضح که با وحدت مدعو و الی جعل دائی امکانی متعدد معنا نداره. نمیتواند مولا دائی امکانی متعددی را جعل بکنه، چون دائی امکانی معناش این که اند تحقق شرایط به فعلیت میرسه، اند تمکین مکلف از امتثال از حد امکان خارج میشه، به وجوب میرسه. لازمش اینه که اگه دو تا دائی جلب بکنه، لازمش صدور امر واحد از دو اراده و دو دائی مستقل هست که گفتیم محال هست. پس محذور امتناع اجتماع امرین به فعل واحد محذور اجتماعی مثلین نیست، محذور اینه که دوتا فعل واحد از دوتا علت قابل تحقق نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی در اقامه دلیل بر این که امر به طبیعی در محل کلام که ادعا فرموده است، اصلا ادعا رو فرموده که امر به طبیعی با امر به موقت، امر به مقید در وقت قابل جمع نیست، لا یعقل، دلیل اصلیش همین دلیلی است که مرحوم اصفهانی در بحث مقدمه واجب، در ابتدای بحث مقدمه واجب فرمودند. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ این وجه مرحوم اصفهانی است، وجهی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بعداً مطرح میشه. نسبت به این وجه اشکال و مناقشه ای که وارد میشه هم نسبت به اون چرا که در اراده تکوینی فرموده اند مناقشه میشود و هم نسبت به اونی را که در مورد اراده تشریعی فرموده اند و بحث رو وجوب فرموده اند. نسبت به اونچه که در مورد تعلق اراده تکوینی فرموده اند مناقشه و اشکال اینه که اگر ما اصل علت بودن اراده تکوینیه در افعال اختیاری را قبول بکنیم، اینکه برای صدور فعل اختیاری اراده مکلفین علت هست، اگر این را اصل علیت را قبول بکنیم، کما اینکه مختار فلاسفه اینه، مرحوم آخوند هم در مبارد این را ملتزم شده است، اگر این را هم قبول بکنیم در مقابل اونی را که متکلمین اختیار کردن که علیت ندارد، اراده علیت ندارد برای صدور فعل اختیاری، اصلا صدور فعل اختیاری با علیت سازگاری ندارد، چه در مورد فعل خداوند متعال چه در مورد فعل انسان ها، فعل اختیاری انسان ها علیت را قبول ندارد. حالا در اینجا اشکال و مناقشه به کلام مرحوم اصفهانی اینه که ما اگر اصل رابطه اراده با فعل فعل شخص را اگر اصل قبول بکنیم که این رابطه رابطه علیته، اصل علت بودن را قبول بکنیم و انکار نکنیم که ما اینکه به نظر صحیح که نظر متکلمین باشه علیت در کار نیست، ولی اگر اصل علیت را هم قبول بکنیم، اصل علیت اراده برای صدور فعل را هم قبول بکنیم، ولی اینکه دو تا اراده به فعل واحد تعلق بگیره، اجتماع ارادتن در فعل واحد محذوری ندارد. چرا محذور نداره؟ به خاطر اینکه نهایتش این می شود که مورد از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد می شود که قبلا در بحث وجوب کفایی در کلام مرحوم آخوند آمده و از نظر کبروی گفتن مشکلی نداره علل متعدد بر معلول واحد توارد بکنه، هر یک از این دو عنوان فی حد نفسهی قابلیت اینا داره که علت برای صدور فعل باشه، برای صدور این معلول باشه، شیء واحد باشه، ولی در این حال اجتماع اینها هم محذوری نداره. اگر ما اصل علیت رو هم قبول بکنیم ولی اجتماع ارادتین به فعل واحد، نهایتش این که از قبیل توارد علل متعدده بر فعل واحد میشه که در این موارد همونطور که قبلا توضیح داده شد این معلول مستند به مجموع هست، به همه استناد داده میشه، نه به خصوص نه به کل واحد منهما مستقلن، و توارد علل متعدده بر معلول واحد هم مشکلی نداره. بنابراین اگر ما رابطه را رابطه علیت بدونیم، اینطور نیست که از جهت اجتماع علل متعدد بر معلول واحد محذور پیش بیاید تا بگوییم امر به طبیعی با امر به مقید در وقت قابل جمع نیست، به خاطر اینکه به خاطر برهان عقلی، استعاله عقلی که در کلام مرحوم اصفهانی آمده. این یک اشکال در مورد اراده در اون قسمتی که در کلام مرحوم اصفهانی در مورد اراده تکوینیه بیان شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.